بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. آیین مقدس حق چنان که از آیات و روایات استفاده میشه، برای چیزی در حیات بشر به اندازه علم و عالم و دانش آموز و متعلم ارزش قائل نیست. علم و معرفت سرمایه ایست، مایه ایست که سود سرشار دائمی و ابدی داره. عالم در بین مردم، پیغمبر اکرم می‌فرماید کن نبی فی امته، مانند یه پیغمبر در امتشه. اینقدر جایگاه عالم واجد شرایط و به تعبیر اهل دل عالم ربانی و عالمی که چراغ زندگی مردمه ارزش داره. اونایی هم که دنبال معرفتن، وقت میذارن، زمان هزینه میکنن، دل میدن به معرفت، در دنیا و قیامت از با ارزشترین عباد خدا، تا جایی که بنا به نقل اصول کافی جلد اول با یک روایت سنددار، پیغمبر اکرم می‌فرماید برای کسی که در مجلس علم شرکت میکنه، اومده برای اینکه خدا رو بشناسه، خودش رو بشناسه، جهان رو بشناسه، آینده رو بشناسه، وظایفش رو بشناسه، حلال و حرام رو بشناسه. تمام ماهیان دریا و پرندگان هوا طلب مغفرت میکنن. کلی مسئله رو پیغمبر فرمودن، ولی ما از درک طلب مغفرت تمام پرندگان و ماهیان دریا واقعا عاجز. اگر به مقدمه شب پنجشنبه ذهن مبارکتون برگرده، روایت کاملا براتون قابل قبوله که طبق قرآن تمام موجودات عالم شعور دارن، معرفت دارن، شناخت دارن در حد موجودیت خودشون، در حد ظرفیت خودشون. نمیشه از مبدأی که علم بی نهایت موجودی به اراده او ساخته بشه ولی جلوگاه صفات او در حد شأن خودش نباشه، چون ترکیب وجود همه موجودات علم حق، اراده حق، فعل حق، آگاهی حق، رحمت حق، عدالت حق، احسان حق. وقتی خداوند میخواد یه موجودی رو بسازه، خب از صفات کمالش مایه میگذاره. وقتی که پیکره تمام موجودات تجلی صفات الله باشه، باطنشونم آگاهیه، شعوره، معرفته. ما اگر این مسئله با قرآن برامون حل بشه و یقینی بشه، خیلی از روایات برامون حل، خیلی. حالا پیغمبر می‌فرماید تو امت من یکی دو تا ده تا مثل شما بزرگواران، تعداد زیادی مرد و زن از خونه‌هاشون را می‌افتن به عشق شناخت، به عشق معرفت، به عشق یادگیری. از زمانی که میشینن تا وقتی مجلس تمام میشه و از جا بلند میشن، تمام ماهیان دریا و پرندگان هوا براشون طلب مغفرت میکنن. دعای موجودات یه دعاییه که بین اون دعا و پروردگار حجابی وجود نداره. ماهی دریا جرمی نکرده که، گناهی نکرده که، مورد نفرت حق کنیه، حق که ردش نمی کنه. وقتی میلیاردها ماهی میگن خدایا اونی که دنبال شناخت تو اومده، دنبال شناخت خودش، جهان، انبیا، قیامت، مسئولیت، حلال و حرام، بیامرزش، خدا قبول میکنه. وقتی پرندگان بگن بیامرزش، خدا قبول میکنه. یه نمونه دیگه از این مسئله من براتون بگم، خیلی جالبه. شما در قرآن مجید میبینید پروردگار می‌فرماید بر ستمگرانی که هلاکشون کردم نه آسمان گریه کرد نه زمین. آسمان چیه؟ تا حالا که مرزهای عالم کشف نشده، ولی گستردگی جهان بالا بسیار شگفت انگیزه. من خبر دقیقی هنوز ندارم، آخرین خبری که از ساختمان عالم بالا گرفتم که دوربین های عظیم نجومی عکس برداری کرده، تا الان 100 میلیون کهکشان کشف شده. هر یک کهکشانی با میلیاردها ستاره، منظومه شمسی ما در بازوی این کهکشانیه که شبهای صاف به عنوان راه شیری قابل دیدنه. طول کهکشان رو ننوشتن، اما نوشتن از عرض این کهکشان، این راه شیری، اگر یه مسافر حرکت بکنه ثانیه‌ای 300,000 کیلومتر مرکبش را بره، 2 میلیون سال بعد به عرض اونور میرسه. و این کهکشان ما در مقابل بعضی از کهکشانها به اندازه یه تخم مرغ برابر یه هندوانه بزرگه. آخرین مطلبی که من شنیدم از دانشمندان غرب این بوده که یه نوری از ستاره‌ای به طرف زمین حرکت کرده، جدیدن رسیده، 500 میلیارد سال قبل نور حرکت کرده، ثانیه 300,000 کیلومتر تازه رسیده به زمین. شما عالمو ببینید چه خبر، کسی نمیدون. اگر به اون روایت امام باقر هم تکیه کنیم که به قول حافظ عقل دیوانه شد، آن سلسله مشگین کو، دل زما گوشه گرفت، ابروی دلدار کجاست، که امام باقر میگه خداوند 18,000 قندیل آفریده که تمام آسمان ها و زمین در یه دونه قندیلش، بقیهش کجاست، چه خبره؟ اگر به قرآن مراجعه کنیم که خدا میگه از روزی که آسمان ها و جهان رو آفریدم انا لموسعون، هنوز در حال گستردنش. از زمانی که آفریدم هی دارم بزرگش میکنم. اولا ظرف این عالم چیه؟ خود این یه مجهولی که این عالم در چه ظرف. ما برای این که خودمونو قانع بکنیم باید بگیم ان الله به کل شیء محیط، همه در احاطه حکومت و اراده او هستن، دائما داره عالمو گسترده میکنه. زمین یه مرکز جوانیه، یعنی تازه خدا آفریده زمینو که از عمرش 4,500,000,000 سال گذشته. این آخرین عددیه که من ندیدم عوضش کرده باشه. با آزمایشات علمی که میکنن 4 میلیارد 500 میلیون سال زمین آفریده شده. تا چند سال پیش دانشمندان میگفتن زمین یه قطعه جدا شده از خورشیده که سرد شده و 150 میلیون کیلومتر با خورشید فاصله داره، تو همین نقطه هم خدا نگرش داشته، چون اگه نزدیکتر بود گوی آتشین بود، اگه دورتر هم بود یه مرکز یخبندان بود، هیچی دیگه نبود. اما در این نقطه 150 میلیون کیلومتری زمین زمینه. اما جدیدن رأیشون برگشته که نه، زمین یه قطعه از خورشید نیست، ساختمان مستقلیه. اینو 1500 سال پیش امام باقر اعلام کردن که زمین مستقلن ساخته شده، هیچ ربطی به خورشید نداره. اینا همه رو همدیگه بیریزید، قرآن مجید میگه فما بکت، بکا یعنی گریه، یه لغت روشن. فما بکت علیهم السماء والارض، آسمان ها و زمین بر مرگ ستمگران ابدا گریه نکرد، یه قطره اشکم نریخت، انگار نه انگار که اتفاقی افتاده که فرعون و فرعونیان غرق شدن، نمرود و نمرودیان نابود شدن و بقیه ستمگران. این که میگه آسمان ها و زمین گریه نکردن، یعنی گریه دارن و گریه نکردن. ما گریه شون رو نمیدونیم چیه، ولی میدونیم که زین العابدین امام معصوم رو منبر مسجد شام به مردم فرمود کسی رو کشتید که تمام آسمان ها براش گریه کرد، زمین براش گریه کرد، درختان براش گریه کردن، جن براش گریه کرد، آخرتیان براش گریه کردن، ملکوتیان براش گریه کردن، دریاها و صحراها و حیوانات براش گریه کردن. خب قرآن میگه گریه دارن که گریه کردن. حالا مونده تا حقایق قرآن مجید کشف بشه. لغت معنی کردن که کار مشکلی نیست، بکت یعنی گریه، بکا یعنی گریه، اما کیفیت گریه چگونه است؟ حالا یا در دنیا در آینده روشن میشه یا در عالم آخرت، نمیدونیم. خب دلتون خوش باشه واقعا و به طور جد که وقتی در جلسه علم شرکت میکنید به این منظور، خیلی منظور مقدسیه، فقط برای این که به معرفت الله برسیم به اندازه خودم، به معرفت النفس برسیم به اندازه خودم، به معرفت حلال و حلال برسیم به اندازه خودم، به معرفت قیامت برسیم به اندازه خودمون. این معرفت امام صادق می‌فرماید میشه موتور عشق، عشق میشه موتور حرکت، یعنی وقتی آدم عاشق خدا شد میزنه کاری بکنه که رضایت معشوق و جلب بکنه. بعدم همه شدم عشق میکنه پای حرفای معشوق بشینه، میبینه معشوق در قرآن نزدیک 2000 آیه راجع به قیامت حرف زده و میگه دنبال حسنه آخرت باشه. خواه آدم با معرفت عاشق دنبال حسنه آخرت را میفت. یا معشوق میگه اینایی که برات میخونم ضرر داره، نخور، نپوش، نبین، نگیر، نشین، ارتباط برقرار نکن. عارف عاشق خود دل میده به حرف معشوق، میگه باشه، نمیخورم، نمیپوشم، نگاه نمیکنم، نمیشنوم، رابطه برقرار نمیکنم. اینا همه به هم پیوند داره، یعنی حلقه های زنجیر متصله که یکیش نباشه بقیه حلقه ها دیگه نمیتونه جای اتصال پیدا بکنه، خود آدم از کل اون حلقه ها بریده میمونه. علم بالاترین ارزش برای حیات بشر، عالم ربانی دلسوزی که علم هزینه میکنه بالاترین ارزش در حیات بشر، حتی کن نبی بین امته. حالا این علم 5 شب بر مردم هزینه میشه، هر کی که عالمه 10 شب بر مردم هزینه میشه، هفته یه بار در یه نماز جمعه بر مردم هزینه میشه، هفته 3 بار در جلسات 2 شب یه بار به وسیله عالم ربانی بر مردم هزینه میشه. اون عالم پیش پروردگار ارزش داره، یعنی مردم هم باید احترام اون عالم رو حفظ بکنن، نشکننش، غیبتشو نکنن، تهمت بهش نزنن، چیزی که درونیست به اون نچسبونن. و برای این که بدونید پیغمبر برای عالم ربانی هزینه کننده علمش چقدر ارزش قائل بود، یه روایت براتون بگم، خیلی روایت باحالی و با ارزش. مردم یمن، همین سرزمینی که الان مدت هاست گرفتار یکی از درنده ترین گرگان وحشی نجس زمان ما هستند، به پیغمبر از یمن اطلاع دادن که ما دلمون میخواد یکیو بفرستی دین یاد ما بده، حلال و حرام رو یاد ما بده، خدا رو به ما بشناسون، چون این مجموعه هم عامل نظم، هم عامل ادب، هم عامل تربیت و هم ترمز در مقابل زشتی هاست. این مجموعه یعنی معرفت الله، معرفت به هستی، معرفت به خود، معرفت به حلال و حرام، معرفت به قیامت، چنان آدم رو منظم بار میاره، چون این معرفت عشق رو شکوفا میکنه، عشق هم میشه موتور حرکت، چون ما عاشق ساکن در عالم نداریم. تو همین عشقای غلط ببینید ما عاشق ساکن ندیم، همش میزنه که به معشوق برسه، میچرخه به معشوق برسه، لباسی میخواد بپوشه که معشوق خوشش میاد، حالا اگر بالای گود داداشش، پدرش، مادرش بگن اینی که انتخاب کردی به درد همسری تو نمیخوره پسر، دختر، میگه بالا و پایین برین، من همینو میخوام. یعنی اصلا ما عاشق ساکن نداریم. چطور میشه یه نفر 950 سال تمام وجودشو هزینه خدا کنه برای نجات مردم و به خدا نگه ما کی باز نشسته میشیم؟ نمیتونست باز نشسته بشه. عمر حضرت نو بالاترین عمریه که قرآن بیان کرد، 950 سال. تو دولت‌های دنیا اعلام میکنن، میگن 60 سالت شده دیگه بدن ورشکسته‌ای داری، بازنشسته‌ای، برو بشین تو خونت. آدم هم از خدا میخواد بازنشستش کنه. اما شما یا عاشق رو پیدا کن، بگو میخوایم از این عشقت و کار در جنبه عشقت بازنشسته بشه، گریه میکنه، ناله میزنه. یک بار درخواست بازنشستگی نکرد، 950 تا پروردگار بهش فرمود همین جوری که میگی این ملت دیگه ایمان نمیارن، بچه هایی هم که ازشون به دنیا میان این بابا ننه هاشونن، تو کشتی درست کن، خوبا رو سوار کن، ما هم بدا رو تو آب غرق میکنیم، شر رو همه رو میکنیم. اما در قرآن میگه اگر خیری در شما میدیدم ابدا دوچار عذاب دنیایتون نمی کردم، بهتون انقدر مهلت می دادم تا به خوبی ها برگردین، اما خیر رو در خودتون کور کردین، چی کارتون کنم؟ دیگه به درد خور نیستین، یا باید تو آب غرق بشین، یا تو رود نیل، یا صاعقه بیاد، یا زمین لرزه بیاد، یا شهر رو بلند کنم سرنگونش بکنم مثل شهر لوط، یا از آسمان باران سنگ ببارم، یا هفت شبانه روز باد بهتون مسلط کنم با سرعت 600 کیلومتر که ذره ذره خونهاتونم بده بالا. اما خیلی درتون میدیدم که تلنگور بهتون نمیزن، خودتون دلتون میخواد نابود بشین. من که دلم نمیخواد. خوب عاشق بعد معرفت تحرک عجیبی داره، تحرک عبادتی داره، تحرک خدمت به خلق داره، تحرک اخلاقی داره، تحرک جود و کرم داره، تحرک مهرورزی داره، ترمز عجیبی هم داره در باطنش در مقابل زشتی ها، اصلا پاش جلو نمیره. میگه محبوبم داره منو میبینه، محبوبم به این کارا راضی نی، آخرتم خراب میشه، نه نمیخوام این لذت زودگذر رو، نمیخوام من لذت ابدی رو، لذت رضایت محبوب رو، لذت جنت محبوب رو، لذت مناجات با محبوب رو رها نمی کن و با لذت زودگذرم معامله نمی کنم اصلا. پس انسان در این معرفت و عشق آقا یه موجود عجیب ارزشی میشه، واقعا ارزش، چشمه خیر میشه، چشمه کرامت میشه، چشمه خدمت میشه. این مطلبی که براتون نقل میکنم من واسطه دومشم، جریان مال اواخر جنگ اول جهانی در ایران. کسی که برای من نقل کرد 98 سالش بود از دنیا رفت. قهرمان داستان تو کوچه‌ای که اونا خونشون بود خونش بود. اون وقت میگفت من یه جوان 12 ساله 13-14 ساله بودم که قهرمان این جریان با پدرم رفت و آمد داشت. شغلش طلا فروشی بود. میگو البته وقتی ما وارد اجتماع شدیم و افراد و شناختیم و رفت و آمد و با پدرم رو دیدیم، این رو شناختیم، یه خصلتش این بود که حتما صبح که خونه میاد بیرون تا قبل از اذان مغرب که اون زمان تمام شهرها مغازه ها رو میبستن، تهران هم همینجور، یعنی قبل از اذان بازارهای تهران همه بسته بود و این بیدار شبی کم کم در زندگی ما جریان پیدا کرد. گاه از صبح که می رفت ماشینم نبود، برقم نبود تهران، تا آفتاب غروب نکرده حتما باید 10 تا 8 تا 7 تا 5 تا نشد یه کار خیر انجام بده و بیاد خونه. خب معلومه این آدم با معرفتیه، با معرفتیه که عاشقه، عشق موتور حرکتشه. صبح که تو محل میاد نماز، ظهرم که میره نماز جماعت تو بازار تهران، غروبم نماز رو میخونه میاد، کاسبیش هم برابر با فقه اهل بیت دقیق. آه این طلا طلای چنده؟ 22، این 18، این 14، خوبه؟ نه متوسط. طلا مال فلان معدنه که متوسطه، خوبشو میخوای؟ این یک. قیمت همینه، دلت میخواد بخر، دلت میخواد نخر. محبوب من تو قرآن گفته ما من دابتن الا علی الله رزقها، روزیتونو میدم، به کم و زیادشم نگاه نکن. تو این حرفا وارد نشین که امشب این چلو کباب برگ و کوبیده داره تو آبگوش داری، اون یه وظیفه داره با پول بیشترش، تو هم یه وظیفه داری با پول متوسطت، راه تو برو. گویا شب اومد خونه، خانومش سفره رو انداخت. اون وقت هم زن و شوهرها خیلی با هم خوب بودن. اون وقت زن ها طبق تربیت الهی خانومای بسیار کم توقعی بود. درخواست های از شوهر ها به اندازه توان مالی شوهر بود. ترش رویی با شوهر نداشتم، تلخی نداشتم، مطیع برنامه های مثبت شوهر بودن، شوهرام آدم های نرم و با محبت و خوبی بود. پدر مادر خود من 65 سال با هم زن و شوهر بودن، یه تو به هم نگفت. مادر من زودتر از دنیا رفت، پدرم گریش بند نیمد تا بعد مادرم در مدت کمی مرد. من بهش میگودم بابا آیات صبر قرآن، گفت بابا جون آیاتو میدونم، گریه که عیبی نداره، من بعد مادرت هست نمیخوام زندگی کنم، من خدا خواستم منو ببره و بردش. من یه بار بهش گفتم چرا انقدر گریه میکنی؟ گفت دلم میسوزه. گفتم مگه با مادر من بد تا کردی؟ گفت نه پدر، دلم میسوزه که 65 سال این مادر تو همسر من بود، یک بار از من چیزی نخواست، لباسی، طلایی، انگشتری، گردنبندی. عجیب زندگی در خانه در ایران آروم بوده، آروم، موج نداشت. چون موج نداشت تلخی نداشت، چون تلخی نداشت طلاق نداشت. داستانی بود زندگی گذشتگانمون. سفره رو برای شوهره انداخت، غذاهای گذشتم که میدونید 100% سالم بود. گفت خانوم دست در نکن، عجب غذای، آخه شوهرام قدردان بودم. خیلی خوب، اما به خدا قسم دهنم وانه میشه برای خوردن، دستم هم دراز نمیشه برای لقمه برداشتن. گفتش که چرا؟ گفت برای این که خانوم امروز خداوند متعال به من رو نکرده و پروردگار عالم انگار از من، حالا به زبون خودش، رنجیده است، ناراحتی. گفت چرا؟ گفت برای این که در به در دنبال یه کار خیر گشتم، پیدا نکردم، به یه فقیری کمک کنم، فقیر ندیدم، یکی بیاد در مغازه بگه نسخه ندارم بیپیچم، امرو بدهی دارم ندارم بدم، هیچی کار خیر اصلا پیش نیمده، معلوم میشه خدا از من برگشت. چقدر قشنگ میفهمیدم. گو خانوم سفره باشه، من پاشم برم تو کوچه های تهرون بگردم ببینم کار خیر پیدا میکنم، ولی تهرون هفته شب همه خواب بودم، کسی بیدار نبود. بلند میشه میره این کوچه اون کوچه اون کوچه، دیگه اصلا نمیفهمه سر کجا در آورده، خیلی با خونش فاصله پیدا کرده بود. میبینه یه جوانی حدودای 8-9 شب تو تاریکی کوچه سر به دیوار گذاشته آروم داره گریه میکنه. اومد جلو، دست زد رو شونه پسره و سلام کرد و بغلش گرفت، البته نمیشناختش، بوسیدش و نوازشش کرد و اشکش رو پاک کرد و گفت فدات بشم. چته؟ گفتش که آقا تو، چون وقتا هنون کچلوار نیمده بود تو مملکت، گوش شما با این پالتو، با این عرقچی، با این محاسن اینجا اومدی چی کار؟ گو مگه اینجا کجاست؟ که من نمیدونم تو تهرون ما، گو اینجا محله بدکارانه. امروز من از اینجا رد میشدم، یه دختر 16-17 ساله رو اووردن فروختن به صاحب این خونه که خانم رئیسه، برای این که بفروشتش برای زنا. من به این دختر علاقه من شدم. الحمدلله صبح از عصری که من این دختر رو دیدم تا حالا کسی مراجعه نکرده، دختر دست نخورده است. من اینو میخوام. چند بارم در زدم، خانم رئیس اومده دو تا دریوری هم به من گفته، گفت مشکلی هیچ مشکلی. در زد خانم رئیس با داد و بیداد و فوش اومد دوباره در رو با کرد، دید نه اون جوونه نیست، یا حاجی بازاری با محاسن و آثار سجده. گفت آقا اینجا اومدی چی کار؟ گفت والا من به این محل کاری ندارم، محبوب من که این جاده رو برای من رضایت نداره، که این برنامه ها رو که برای من راضی نی، این دختری که آوردن اینو بده به من ببرمش. مثلا به پول اون وقت آخر جنگ جهانی دوم گفت من این دختره رو خریدم 4 تومن، پولشو داری به 5 تومن 6 تومن بده به ما، میدمش به تو. گو این 6 تومن دختره رو گرفت و تا 10 شب با پسر دوتاییشون رو آورد خونه. گالا هاچ خانوم این دختر خانومو ببر اتاق دیگه، بهش شام بده با خودت، شام ما رو هم 2 نفرش کن چون من یه مهمون دارم. اینا رو شام داد و خوابون. صبح به خانومش گفت یه ماهی 2 ماهی مهلت باشه به این دختر معالم دین رو یاد بده، یادش بده خدا کیه، تو کی هستی، حلال و حرام چیه، قیامت چیه. تا حالا بعد ببینیم مال کدوم خانواده است، پیداش بکنیم یا نکنیم. این پسره رو من میبرم در مغازه خودم کنار خودم کار بکنه، منم به او یاد. بعد 2 ماه هم پسرا آماده شد و هم دختر خانوم، یه عروسی حسابی ایشون میگو تو محلمون گرفت، همه اهل محلم دعوت کرد. یه چند سالی که گذشت پسر به این تاجر بازار دیگه میگو بابا، گو بابا من اصالتا اهل منجیلم، بین قزوین و رشت، پیش شما هم وضعم خوب شده، دلم میخواد زندگیمو ببرم منجیل، شما اجازه میدی؟ گفت بله هر جا دلت میخواد بود، برو گاری بگی، درشکه بگی، هرچی میخوای بگی، بیا اساستو بار کن، خانومتم وردارو ببر. رفت. گو گاهی هم یه نامه برای من بنویس از حالت خبر داشته باشم. به 4-5 سال گذشت، این بنده خدا تاجره گفت یه منجیل ما بریم یه سری به این دوماد و عروس بزنیم ببینیم در چالن چی کار میکنن. اول غروب رسید منجیل، دید در نونوایی ها 50-60-70 حالا منجیل هم اومد، مثلا 3 تا نونوایی داشت. به یکی گفت چرا اینقدر نونوایی ها شلوغه؟ گفت آقا آرت اینجا خیلی کم شده. و یه نفرم هست تو شهر ما آرد زیادی داره، اونم کم کم آردشو میفروشه. گو کیه؟ مثلا بهش گفت حاج ممتقی. اومد در خونه حاج ممتقی در زد، صاحب خونه که در رو با کرد همون پسره بود و چشمش که به این تاجر افتاد چنان ناله زد و گریه کرد و زنش رو صدا زد و گفت بیا بابا اومده. بعدم گفتن بفرمین تو. گفت نه من تو نمیام، من نگران مردمم. آرت داری؟ گفت یکی دو روزه راهای دور آرت خریدم، انبار پره. گفت همین الان من میرم به نونواها میگم آرت براتون میارم. گفت من همه آرتا رو مجانی میدم، هر چی میخوای به نونواها بگو بیان ببر. گفت مشکل مردم رو حل کن، من آرت با صد جور میکنم، مشکلی نداره. یعنی عارف عاشق تحرک داره، ترمزم داره، حرکت به طرف همه خوبی ها، ترمز در برابر همه بدی ها. این داستان معرفت و علم و عالم و متعلم در اسلام. حالا سه تا آیه بسیار مهم در قرآن درباره معرفت موجودات. قوغاس این سه آیه، خدا بخواد زنده بمونم فرداشم این سه آیه رو براتون میخونم، توضیح هم میدم. نتیجه این سایم اینه که حالا که کل موجودات عالم عارف عاشقن طبق این سایه، اگر ما عارف عاشق نشیم میشیم بیگانه از همه عالم. بیگانه از همه عالم هم چون هماهنگ با این کاروان نیست، از فیوضات الهیه محروم میشه. اما محرم این عالم به تناسب جاذبه وجودش مانند همه موجودات فیضگیر از پروردگار عالم. حرفم تمام. مثل شب پنجشنبه یه شعر از همشهریتون بخونم، وحدت کرمانشاهی. هر کس تن بگذرد جانش دهم، هر که جان در باخ جانا نشدم، هر که در سجن ریاضت سر کنم یوسف آسام مصر عرفانش دهم، هر هر که بر سنگ آید آواش مینای صبر که این جات از بند هجرانش دم هر که نفس بت شکن را بت صفت را بشکند در دل آتش گل صدانش دهند هر که گردد نوح عشقش ناخدا ایمنی از موج توفانش دهم هر که چون وحدت به بیسو راه یافت سر القلب عرش رحمانش دهد هشتاد و چهار زن و بچه میان خیمه نشستم خبر از میدان کربلا ندارم امام زمان می‌فرماید اسب بدون ابی عبدالله برگشت صدای شیعه اسب عوض شده بود پا به زمین میکوبی عشق از چشم است میریخ محکم سر به زمین میزد اولین کسی که از پشت پرده خیمه است بودید دختر با محبت ابی عبدالله سکینه بود دختر دارم با پای برهنه دوید بیرون دید یال اسب غرق خون سیناس واژگون چنان ناله زد که امام زمان می‌فرماید همه زن و بچه با پای برهنه ریختن بیرون تا منظره اسب و دیدن با کف دست شروع کردن به صورت و سینه زدن زیر چادر موهاشون رو شروع کردن به کندن با همین حال دویدن به طرف میدان کربلا. امام زمان میفرماد وقتی همشون ریختن تو میدان این منظره رو دیدن و شبر و جال سنن و صدره ابی عبدالله داره دست و پا میزنه، زن و بچه هیچ دفاعی نمیتونن بکنن، همه با هم میان میدان فریاد میزدن بابا عبدالله با علی ها فقط با یه اشاره ابی عبدالله برگشتن. هنوز به خیمه نرسیده بودن دیدن صدای تکبیر میاد. وقتی برگشتن میدان رو نگاه کردن دیدن سر بریده ابی عبدالله رو به نیزه زدن. روزی که شد به نیزه سر آن بزرگم آفتاب سر برهنه برآمد. ز کوهسار اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا. اللهم سلم ديننا ودنيانا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارحم شهداءنا واشف مجروحينا وارحم امامنا وانصر قائدنا ايد واحفظ وانصر امام زماننا به محضر مبارک نماینده معظم مقام معظم رهبری محبوب دیرینه 30 و چند سالم امام جمعه محترم کرمانشاه قبل از منبر عرض کردم شهرهایی که من میرم نماز جمعه رو شرکت میکنم. دیشب فشار کمیل رو من زیاد بود، امروز مریض بودم، تا هرسینم برای سخنرانی با اون حال خیلی سختم رفتم برگشتم. از قم 5 تا مهمان داشتم، رو هم رفته نشد نماز جمعه بیام. خیلی دلم میخواست شرکت بکنم ولی توفیق واقعا پیدا نکردم.